24 دوازده نیم شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیم شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. نخستین ثانیه های نخستین روز هفته شنبه را آغاز کردیم. شنبه 19 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 10 روز از ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی را میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردند. اما پیش از آن اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم مهرداد قاسم‌فر. مهرداد شب خوش، شب و روز خوش، چون اگر به ساعت پراگ شب، ایران نخستین ثانیه های بامداد و شنونده های ما هم که در سراسر جهان پراکنده هستند که میتونیم بگیم شب و روز خوش.
همینطور شب و بامداد تو و بقیه شنوندگان ما در سراسر دنیا هم خوش و در آرامش باشه. مراسم بزرگداشت احمدشاه مسعود فرمانده سابق مجاهدین افغان در کابل و نیز در مزار وی در دره پنچیر برگزار شد. احمدشاه مسعود فرمانده ارشد جنگجویان مخالف طالبان بود که 10 سال قبل در 9 سپتامبر 2011 و 2 روز پیش از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک در یک حمله تروریستی کشته شد. در مراسم رسمی یادبود احمدشاه مسعود، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان شرکت نداشت، اما مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول آقای کرزای از احمدشاه مسعود تجلیل کرد. سایر سخنرانان این مراسم از ادامه جنگ طلبی گروه طالبان انتقاد کردند. احمد ولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود، نیز در این مراسم گفت با اینکه 10 سال از کشته شدن برادرش می‌گذرد، هنوز دولت اقدام به شناسایی قاتلین او نکرده است. شرکت فرانسوی توتال میگوید یک حوزه بزرگ گازی را در دریای مازندران کشف کرده است. این حوزه گازی در منطقه آبشوران متعلق به جمهوری آذربایجان و در 100 کیلومتری جنوب باکو کشف شده. مارک بلزو معاون رئیس توتال گفته این کشف از نظر حجم منابع میتواند بسیار قابل ملاحظه باشد. کشورهای ساحلی دریای مازندران هنوز بر سر رژیم حقوقی و تقسیم منافع این دریا به توافق رسمی با یکدیگر نرسیدند، اما مرزهای دریایی برخی از این کشورها در چارچوب قراردادهای دو جانبه و در غیاب ایران مشخص شده است. ایران با دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران بر سر تعیین و تفکیک مرزهای دریایی خود هنوز توافقی نکرده. سرتیپ عباس‌علی جان نثاری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در درگیری با گروه مسلح پژاک در شمال غربی ایران کشته شد. در گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ پاسدار جان نثاری به عنوان فرمانده گروه توپخانه موشکی و پدافند هوایی 15 خرداد اصفهان معرفی شده. این روزها شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم تشییع جنازه پاسداران کشته شده در درگیری سپاه با پژاک است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده در این نبردها مجید کاویان جانشین فرمانده کل نیروهای پژاک کشته شده. نام پژاک در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا هم قرار دارد. خیابان‌های شهرهای مختلف استان‌های دمشق، حمص، درعا، ادلب و حماه در سوریه امروز بعد از برگزاری نماز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده، در تیراندازی نیروهای ارتش و امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان دست کم 7 تن کشته شدند. همزمان از مناطق دیرالزور و حمص خبرهایی درباره بروز اختلاف، شکاف و چند دستگی میان نیروهای ارتش زیر فرمان بشار اسد رسیده است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه میگوید خط لوله انتقال نفت از بندر سامسون در دریای سیاه به بندر جیهان در سواحل دریای مدیترانه باید احداث شود. سامسون یکی از بندرهای ترکیه در دریای سیاه و جیهان نیز بندری متعلق به این کشور در دریای مدیترانه است. ترکیه سالهاست که به بالا بودن حجم رفت و آمد کشتی‌های نفتکش از طریق تنگه بسفور معترض است. وزرای اقتصادی گروه G7 که ثروتمندترین کشورهای دنیا را نمایندگی می‌کنند، برای بررسی بحران بدهی‌های خود روز جمعه در بندر مارسی جمع شدند تا نشست 2 روزه‌ای برپا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در آستانه این نشست از گروه G7 خواست تا گام‌های مؤثر و محکم برای حل این بحران بردارند. جان،
سپاسگزارم. همکارم مهرداد قاسمفر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، روز جمعه بار دیگر هزاران تن از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دست به تظاهرات زدند و بار دیگر نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند و دست کم 7 تن را کشتند. آخرین تحولات رویدادهای سوریه در گزارشی از ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد همتای سوریه خود خواست برای بازگرداندن آرامش به سوریه دست به اصلاحات عمیق بزند. با امیر طاهری روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه در همین زمینه گفتگو کرده ایم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید به دلیل طرح مشکلات اهل سنت در ایران تحت فشار قرار دارد. همکارم وحید پوروستاد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. در ارومیه 4 زندانی برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان منتقل شدند. گزارش و گفتگویی از همکارم مراد ویسی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم، از جمله تکرار برنامه هفتگی پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جمعه بیشتر شهرهای سوریه از جمله دمشق پایتخت آن کشور بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده مخالفان حکومت بشار اسد بود. معترضین سوریه از جامعه جهانی خواستند برای متوقف ساختن سرکوب خونین تظاهرات و دستگیری مخالفان اقدام کند. تا کنون بیش از 2200 تن از معترضین و مخالفان حکومت بشار اسد از سوی نیروهای امنیتی و نظامی سوریه کشته شدند. اجازه بدید به گزارش همکارم ایلیا جزایری گوش کنیم.
جمعه حمایت بین المللی در سوریه، آنگونه که معترضان آن را نام نهادند، معترضان سوری با این نامگذاری خواهان دخالت بین المللی در کشورشان برای متوقف کردن سرکوب نظامی اعتراض ها هستند. هزاران نفر از معترضان در شهرهای مختلف سوریه پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند. این اعتراض ها با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد. معترضان خواستار سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. آخرین آمار از قربانیان سرکوب تظاهرات در روز جمعه دست کم 1 کشته در منطقه جبل الزاویه و 10 زخمی در منطقه الکسوه در حومه دمشق است. به گزارش شورای عمومی انقلاب سوریه در حمص، با وجود سرکوب شدید در روزهای گذشته که در آن بیش از 40 نفر کشته شدند و با وجود حضور تانک‌های ارتش در برخی مناطق، معترضان به خیابان‌ها آمده و به تظاهرات پرداختند. برق و تلفن در این شهر به طور کامل قطع است. در حما، حلب، دیرزور، درعا و ادلب نیز تظاهرات با حضور هزاران نفر از معترضان در حال برگزاری است. با آغاز تظاهرات تماس‌های تلفنی در این مناطق قطع شده. در شهر کردنشین قامشلی نزدیک به 25 نفر در تظاهرات شرکت کردند. دمشق پایتخت سوریه نیز شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است. بیشتر مساجد این شهر در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. برخی مساجد بسته شدند. نیروهای امنیتی مانع از آن شدند که شیخ کریم راجح امام جماعت مسجد الحسن خطبه نماز جمعه خود را ایراد کند. محوطه مسجد زین العابدین دمشق شاهد دستگیری گسترده معترضان بود. در محله‌های القابون و المیدان دمشق نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان اقدام به شلیک آتش کردند. بر فراز مناطق جاسم، مسیفره، حمات و جبل الزاویه جنگنده‌های ارتش سوریه به پرواز درآمدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در گفتگوی با روزنامه نگاران کویتی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از همتایی سوریش بشار اسد خواست برای بازگرداندن آرامش به کشورش دست به اصلاحات عمیق سیاسی بزند. آقای احمدی نژاد همچنین پیشنهاد کرد برای یافتن راه رفع بحران در سوریه میزبانی نمایندگان کشورهای اسلامی را در تهران بر عهده بگیرد. در گفتگو با علیرضا طاهری از رادیو فردا، امیر طاهری تحلیلگر روزنامه‌های واشنگتن پست و وال استریت جورنال این دعوت را یکی از تاکتیک‌های تازه محمود احمدی نژاد می‌داند. گوش کنید.
این تاکتیکی است که آقای احمدی نژاد در پیش گرفته برای دور کردن جمهوری اسلامی از رژیم آقای بشار الاسد که آینده‌اش زیاد روشن به نظر نمیاد. می‌دونیم که این سومین باری است که آقای احمدی نژاد درباره اوضاع سوریه صحبت میکنه و هر بار سعی کرده فاصله جمهوری اسلامی رو با رژیم بعثی سوریه بیشتر بکنه. همچنین آقای صالحی وزیر خارجه به طور حتی روشنتری در صحبت‌های اخیرش هفته گذشته و هفته پیش از اون تلویحاً پذیرفت که اوضاع سوریه به طرف تغییر میره. دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با وضوح بیشتری نشون دادن که جمهوری اسلامی دیگه روی بشار الاسد شرط بندی نمی‌کنه.
این دیدگاهی که اشاره کردید دیدگاه حاکم بر کل جمهوری اسلامی یا دیدگاه بخشی از جمهوری اسلامی؟ همیشه ما شاهد موازی کاری ها و نظرهای موازی در ایران بودیم.
ما با دو سیاست روبرو هستیم. یکی سیاست ایران به عنوان یک دولت و یک کشور که آقای احمدی نژاد و آقای صالحی سعی میکنن نماینده و سخنگوش باشن. یکی هم سیاست ایران به عنوان تجسم انقلاب آقای خمینی که آقای خامنه‌ای در واقع سخنگوش است. ایران به عنوان یک دولت، همونجور که میدونین دولت‌ها دوستای دائمی ندارن بلکه منافع دائمی دارن. ایران به عنوان یک دولت متوجه است که نفعش در این نیست که در کنار یک رژیم محکوم به فنا باشه، ولی ایران به عنوان یک انقلاب یا تجسم یک انقلاب می‌بینه که اگر رژیم سوریه سقوط بکنه، آرمان صدور انقلاب اسلامی به کل خاورمیانه برای همیشه مدفون خواهد شد. به همین جهت ما با دو سیاست روبرو هستیم. از یه طرف آقای خامنه‌ای سعی می‌کنه تا آخرین لحظه در کنار آقای بشار الاسد باشه، و از طرف دیگه آقای احمدی نژاد و آقای صالحی که سعی می‌کنند نماینده ایران به عنوان یک دولت باشند، میخوان ایران رو از یک بازی که درش باخت حتمی است بیارن بیرون.
در چنین شرایطی واکنش کشورهای مسلمان به خصوص کشورهای عرب به اینکه میهمان تهران باشن و درباره سوریه صحبت کنن چگونه خواهد بود؟
به نظر من واکنش منفی خواهد بود، به خصوص که چند روز پیش آقای ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای در امور بین المللی حمله شدیدی کرد به دبیرخانه کنفرانس اسلامی، گفت این هیچ کار است و بیکار است، و در واقع یه چیز دیگه درست کردم اسم دبیرخانه اجتماعی اسلامی که موازی باشه با دبیرخانه اسلامی که میدونین از 1960 میلادی وجود داشته. به همین جهت فکر نمی‌کنم که کسی علاقه‌مند باشه در این موضوع شرکت کنه، به خصوص که جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ متحدی در جهان اسلام به جز سوریه نداره و سوریه هم مدام گفته که خواستار دخالت بیگانه در داخلیش نیست، و به نظر من از این پیشنهاد آقای احمدی نژاد به هیچ وجه استقبال نخواهد کرد.
با توجه به اینکه با یک نوع آلاکلنگ سیاسی روبرو هستیم، بالاخره کدوم طرف این آلاکلنگ در تهران سنگینی خواهد کرد؟
همیشه در تاریخ دیدیم منافع دولت‌ها بر منافع انقلاب‌ها چربیدن. ایران به عنوان یک دولت در یک رقابت شدید با ترکیه قرار داره الان برای تعیین شکل آینده خاورمیانه و به هیچ وجه نمیتونه خودش رو در انزوا قرار بده، و در این حال ایران به عنوان یک انقلاب واقعا چیزی برای عرضه کردن نداره. بنابراین فکر میکنم که جمهوری اسلامی دیر یا زود موفق خواهد شد که یک سیاست مشخصتری رو شکل بده، و اون سیاست به نفع ایران به عنوان یک دولت خواهد بود، یعنی رها کردن بشار الاسد.
در اینجا به صدای شما گوش میکنیم، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد چی شده که حالا فکر ملت سوریه افتادی؟ 4 تا خس و خاشاک به قول خودتون بود تحمل نداشتید، از بالای پل پرت کردید، تو زندان کشتید، شکنجه کردید، تجاوز کردید، با نیروی نظامی سرکوب کردید. حالا با آقای بشار اسد میگید اینها با فشار نظامی، با نیروی نظامی نمیشود حرکت، باید با ملتش صحبت بکنه.
خواستم ببینم سرنوشت دیکتاتور سوریه چی میشه؟ آیا اون هم مثل دیکتاتورهای دیگه عرب هم میتونه به یک از این کشورهای حاشیه خلیج فارس فرار بکنه؟ یا مقصد آخرش ایرانه؟
خلافی رفت، حافظتت باید برن، پدر مردم در آوردی، با بره ول بکنی کشور کردی که پدر مردم در آوردی. خدا خونه تو چی میکنی داری چی میکنی؟
بشار اسد به توصیه سران جمهوری اسلامی از نیروهای نظامی برای کشتار مخالفان دیگه استفاده نخواهد کرد و به او گفتن که باید با نیروهای غیر رسمی به کشتار ادامه بدهی برای اینکه در دادگاه جنایتکار جنگی محاکمه نشی. حالا هم داره همین کارو میکنه، یعنی همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، با نیروهای نظامی با مردم برخورد نکرد، با نیروهای لباس شخصی یا کسایی که ما بهشون خودسر میگن، اینا خودشون هم همینو بهشون میگن به نام خودسر، با این نیروها مردم رو سرکوب کرد. حالا همین توصیه رو هم به سوریه داره میکنه.
دوست عزیز، میخواستم خدمت رو عرض کنم، همینطور که برای حسنی مبارک یک قفزی ساختین، حالا نوبت قذافی و بعد سوریه و بچه هم ایران این قفز هاشون آماده بکنین که منتظرم.
خواستم خدمت رو عرض بکنم در مورد سوریه و بری، آیا دیکتاتورها با خرید اسلحه از روسیه و چین جواز نفت کشی و نابودی مردم خودشون هم دریافت میکنن؟ گویا بشار اسد چنین مجوزی از روسیه را دریافت کرده که مردم خودش را قتل عام کند. ما ایرانیان منتظر برخورد نهایی جامعه جهانی با بشار و قذافی هستیم. جامعه جهانی بداند مردم سوری و لیبی حمایت آنان را فراموش نکرده و جبران خواهد نبود. همچنین ملت سبز و سرفراز ایران.
دوستان، نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 و یا 41-14. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است فشارهای اخیر به او و نزدیکانش به دلیل طرح مشکلات اهل سنت از تریبون مسجد و یا از طریق مصاحبه با برخی از رسانه هاست. در روزهای گذشته داماد مولوی عبدالحمید به 10 سال زندان محکوم شده است. گزارشی را در همین زمینه میشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
فشار بر دامادم به دلیل انتقاداتم از وضع موجود است. این جمله مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان است که داماد او محمد اسماعیل ملازهی به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس محکوم شده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان به سایت سنی آنلاین گفته سیاست و رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی به مسائل اهل سنت نسبت به گذشته تغییر کرده است. مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر بارها نسبت به فشارهای حکومت و وضعیت اهل سنت انتقاد کرده است.
حاکمیت و مسئولین نظام رعایت کنند حقوق ما را و بالاخره ما را جد شهروندان اول کشور بدانند. ما ایرانی هستیم و وارث این وطنیم. وطن مال ماست، وطن مال شیعه و سنیه و گلایه داریم این که اگر 10,000 نفر در کرمان اهل سنت یا در اصفهان یا در کرمان و کاشان هست یا در تهران یا هر جایی دیگر باشه، اگر ما بالاخره به نماز ما را کسانی نگذارند و مشکلات درست بکنند، این مسئله که ما اینا نمیتونیم قبول کنیم.
مولوی عبدالحمید در گفتگو با سایت سنی آنلاین همچنین از احضار و بازداشت علمای اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت هم انتقاد کرده. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل اهل سنت:
در زابل بعد از تخریب مسجد علما رو دستگیر کردن، در زاهدان دو تن از دامادهای خود مولانا عبدالحمید رو دستگیر کردن که یکی از اینا آزاد شد و یکیشون هنوز در زندان هست، دو تن از اساتید دارالعلوم زاهدان دستگیر شدن. علمایی که حتی دو سال پیش نسبت به تخریب مساجد و فشارهای غیرقانونی و فراقانونی دولت اعتراض کرده بودن، الان به دادگاه روحانیه در مشهد فراخوانده میشن و بلافاصله دستگیر میشن. همه اینها نشون دهنده اون تامگرایی و انحصار طلبی که دولت جمهوری اسلامی علارغم این که در کشورهای مختلف از حقوق اهل سنت حمایت میکنه، اما در داخل کشور نه تنها دیگر ادیان نظیر بهائیان، مسیحیان، یهودیان رو سرکوب میکنه، بلکه حتی مسلمانان و اهل سنت رو که در جهان اکثریت رو دارن، اونها رو هم داره تحت فشار قرار میده و نماز خوندن اونها، قرآن خوندن اونها، مسابقه قرآن گذاشتن اونها رو هم مستلزم مجوز میدونه.
آقای عبدالحمید، ایجاد محدودیت برای جماعت‌های تبلیغی و محدود کردن بیش از پیش آزادی‌های مذهبی آنها را یادآوری کرده و گفته اهل سنت دیگر تاب تحمل فشارهای جدید مذهبی را ندارد. ناصر بلدعی، تحلیلگر مسائل اهل سنت:
در تهران در حدود چندین صد هزار، حتی برخی میگن تا 1,000,000 سنی زندگی میکنن، ولی سنی‌ها تا هنوز مسجد خودشون ندارن و در برگزاری نماز جمعه دچار یک سری محدودیتی هستن. حتی در پارک‌ها، در خونه‌ها و یا در محله‌هایی که قبلا اینا هم می‌خواستن نماز جمعه برگزار بکنن و یا در حتی سفارت پاکستان و بعضی وقت استفاده می‌کردن، این گونه محدودیت‌ها رو برای اونا در همچون شهرها ایجاد کردن و حتی در رایگان.
مولوی عبدالحمید در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود درباره جلوگیری از برپایی نماز اهل سنت گفته بود:
گاهی شنیده میشه از شهرستان‌ها و مخصوصا از تهران به گوش میرسه که پلیس تهران را افتاده توی شهر را به برادران اهل سنت امضا بگیره که نماز عید نخواهد شد، برپا نکنید ائمه مساجد. و در حالی که وظیفه حکومت اسلامی، حکومت دینه که نماز را اقامت بکنه طبق نص صریح قرآن عظیم الشان.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در مصاحبه اخیر خود فشارها بر اهل سنت را خلاف مصلحت و وحدت و همچنین امنیت ملی دانسته و اتهام جاسوسی به دامادش را به شدت رد کرده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. آژانس خبری مکریان اعلام کرده 4 زندانی در زندان ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه این زندان منتقل شدند. همکارم مراد ویسی درباره این 4 زندانی و نیز وضعیت زندانیان زندان ارومیه گفتگو می‌کند با مسعود کردپور، فعال مدنی و حقوق بشر در آذربایجان غربی و از مسئولان آژانس خبری مکریان. آقای کردپور نخست از اسامی و اتهامات 4 زندانی می‌گوید که به گفته او در خطر اعدام قرار دارند. مسعود کردپور:
این افراد کسانی هستند که معمولاً در مناطق مرزی کشور به دلیل تجارت مواد مخدر بازداشت میشن و در زندان ارومیه به سر میبرن که شهری مجاور با ترکیه، مرز ترکیه، و در اونجا دادوستد مواد مخدر بیشتر است. اسامی این افراد محیدین قاسمزاده و خورشید قاسمزاده، فرزندان سعدالله که اینا ظاهراً برادر هستند، یونس قاسمزاده فرزند صادق و نیاز چیلی که شهروند ترکیه هستند. این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودن و ظاهرا حکمشون به اعدام صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده.
و شما تایید میکنید که اتهام و جرمی که به اینها وارد شده مواد مخدر هست و حکم اعدام هم به همین دلیل برای اونها صادر شده؟
البته آنچه که برای ما اعلام کردند از طرف دوستانشون، اعلام کردند که اینا به اتهام مواد مخدر بازداشت شدن، محاکمه شدن و حکمشون تعیین شده. هنوز از اینکه شاید اتهام دیگری داشته باشن خبری در این رابطه به ما نرسیده و البته علاوه بر این افراد تعداد زیادی آماری در دست ما هست که به اعدام محکوم شدن در رابطه با تجارت مواد مخدر در زندان ارومیه که به تدریج اینا به قرنطینه زندان نامیدن برده میشن و بعدا حکمشون اجرا میشه.
آقای کردپور، شما ظاهرا خودتون قبلا در زندان ارومیه زندانی بودید. اگه ممکنه بفرمایید آیا غیر از زندانیان مواد مخدر زندانیان دیگه در اونجا نگهداری میشن؟
بله، زندان ارومیه یکی از بزرگترین زندان‌های غرب کشور است به دلیل اینکه با دو کشور عراق و ترکیه هم مرز هستش و بیشتر ساکنین این منطقه هم مرزنشین هستند و عشایر هستند. جرم خیزی در این استان بسیار زیاد هستش، جرمهایی که مربوط میشه به مرزها و تردد غیر مجاز در مرزها و مسائل امنیتی که در منطقه وجود داره. به همین دلیل بیش از 2000 نفر زندانی داریم در زندان مرکزی ارومیه و بیشتر آمار زندانیان سیاسی زندان ارومیه هم کرد هستن، یعنی حدود 80% این زندان کرد ها هستن که در اونجا زندانی هستن. حدود 50 نفر از این افراد هم زندانیان سیاسی هستن که حبس‌های مختلفی دارن، حتی افرادی هستن که بالای 20 سال است که به اتهام هواداری از احزاب سیاسی در زندان هستن و مرخصی هم نداشتن متاسفانه، و افراد بسیار زیاد دیگری هم حتی شهروندان ترکیه و سوریه و عراق هم در اونجا زندانی هستند. متاسفانه در این عفیه که اخیراً صادر شده بود از طرف رهبری، زندانیان کرد اصلا شامل این عفوها نشدند و اینم بر حال جای گلایه هستش که عفیه که صادر میشه بیشتر در تهران هستش و شهرهای بزرگ و مناطق محرومی مثل کردستان از این نظر هم محروم هستند.
و آقای کردپور، شما خبر دارید از بازداشت شدگان اخیر در ارومیه که به دلیل اعتراضات زیست محیطی بازداشت شدن؟
بله، تعدادی در همین نارامی‌ها بازداشت شدند که اینا هم بردن به زندان ارومیه، البته هنوز بلا تکلیف هستند.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran do they fold or
alle menschen in deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله دوستان، حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com وبسایت ما، تیتر اول وبسایت ما، مصوبه سنای آمریکا برای فشار بر شرکت‌های ناقض تحریم‌های ایران. به وبسایت ما مراجعه کنید، خبرهای بیشتر، گزارش‌های بیشتر با تصویر و ویدیو. و ما روز 8 سپتامبر سال 1966 اولین قسمت از سریال تلویزیونی پیشتازان فضا پخش شد و پس از 45 سال هنوز این مجموعه و کالاهای وابسته به آن از شهرت و محبوبیت برخوردارند. اجازه بدید به گزارش همکارم مانیا منصور گوش کنیم در همین زمینه پیشتازان فضا.
I couldn't believe it when the bartender told me who you are. Why are you talking to me, man?
طرفداران پرافاقرص مجموعه تلویزیونی پیشتازان فضا میگویند یکی از دلایل موفقیت آن شخصیت‌های جذاب و متفاوتش هستند. اما کارشناسان علمی که روی تهیه و پرداخت این مجموعه کار می‌کردند معتقدند که فضای اصلی آن همیشه امیدواری به پیشرفت بشریت بوده و از دریچه علمی تخیلی ویژه خود، بدون آنکه حالت موعظه‌گرایانه پیدا کند، می توانست به انواع و اقسام مسائل مهم که انسان‌ها با آن روبرو هستند بپردازد. به نوشته شبکه خبری CBS، دلیل دیگر برای موفقیت این مجموعه همزمانی تولید و پخش آن با سال‌های آغازین اکتشافات فضایی بود. تدارک سفر به ماه از میانه دهه 60 میلادی شروع شد و فرود اولین انسان بر سطح کره ماه در سال 69 همزمان بود با پخش سومین مجموعه از سریال پیشتازان فضا. اما علاوه بر همزمانی و توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و فضایی، این مجموعه در شرایط طوفانی دهه 60 آمریکا از اشاره و تمرکز روی مسائل مهم اجتماعی هراسی نداشت. به عنوان مثال، در سالهایی که مسئله نژادی در آمریکا بسیار بحث برانگیز شده بود، در این مجموعه شخصیت‌های سیاه‌پوست یا آسیایی تبار نقش‌های اصلی داشتند. شبکه خبری CBS می‌افزاید در مجموعه‌های بعدی این سریال تلویزیونی حتی نقش فرماندهی برخی از فضاپیماها به زنان و موجودات فضایی سپرده شد. به این ترتیب در این سریال یک پیام مهم نهفته بود و آن اینکه همزمان با پیشرفت اکتشافات و فناوری‌ها همه ما باید بتوانیم به نوعی در کنار هم زندگی کنیم. فیلم‌ها و مجموعه تلویزیونی که بعداً ساخته شد از همین فرمول تبعیت کرده و به موفقیت رسیدند. آنها بدون آنکه خود را جدی و خشک نشان دهند با مسائل اجتماعی روز برخورد می‌کردند. در مجموع به نظر می‌رسد مجموعه‌های سرگرم کننده پیشتازان فضا برای مدت‌های مدید علاقمندان و سایر دوستداران سینما و تلویزیون را به خود مشغول خواهد کرد. قرار است فیلم جدیدی بر اساس این مجموعه سال آینده به بازار عرضه شود.
We received a distress call.
I've been waiting for this day my whole life. This day of reckoning.
We've got no captain and no first officer to replace him.
از فضا آرام آرام باز میگردیم به روی زمین تا به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا برسیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنیم و سپاسگزاریم از آن دسته باز عزا رو شروع کردم مهداد، از دوستانی که از نیمه شب به صدای ما گوش کردن و درود میفرستیم، به برخی از شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم مهداد قاسمفر با لبخند به رغم اینکه از ساعت 7 همینطور پشت میکروفونه آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهی من و شما برسونه. مهداد
سپاسگزارم جان از تو و همینطور سلام میگم دوباره به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. فرصت کوتاهی است تا مروری کنیم بر چند خبر. مراسم بزرگداشت احمدشاه مسعود فرمانده سابق مجاهدین افغان در کابل و نیز در مزار وی در دره پنچیر برگزار شد. احمدشاه مسعود فرمانده ارشد جنگجویان مخالف طالبان بود که 10 سال قبل در 9 سپتامبر 2001 و دو روز پیش از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک در یک حمله تروریستی کشته شد. در مراسم رسمی یادبود احمدشاه مسعود رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای شرکت نداشت، اما مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول آقای کرزای از احمدشاه مسعود تجلیل کرد. شرکت فرانسوی توتال میگوید یک حوزه بزرگ گازی را در دریای مازندران کشف کرده است. این حوزه گازی در منطقه آبشوران متعلق به جمهوری آذربایجان و در 100 کیلومتری جنوب باکو کشف شده است. حوزه‌ای که به گفته معاون رئیس توتال از نظر حجم منابع بسیار قابل ملاحظه است. کشورهای ساحلی دریای مازندران هنوز بر سر رژیم حقوقی و تقسیم منابع این دریا به توافق رسمی با یکدیگر نرسیدند، اما مرزهای دریایی برخی از این کشورها در چارچوب قراردادهای دو جانبه و در غیاب ایران مشخص شده است. سرتیپ عباس‌علی جان‌نثاری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در درگیری با گروه مسلح پژاک در شمال غربی ایران کشته شده است. در گزارش خبرگزاری‌های ایران سرتیپ پاسدار جان‌نثاری به عنوان فرمانده گروه توپخانه موشکی و پدافند هوایی 15 خرداد اصفهان معرفی شده است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده در این نبردها مجید کاویان جانشین فرمانده کل نیروهای پژاک کشته شده است. خیابان‌های شهرهای مختلف استان‌های دمشق، حمص، درعا، ادلب و حماه در سوریه امروز بعد از برگزاری نماز جمعه شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده در تیراندازی نیروهای ارتش و امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان دست کم 7 تن کشته شدند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه میگوید خط لوله انتقال نفت از بندر سامسون در دریای سیاه به بندر جیهان در سواحل دریای مدیترانه باید احداث شود. سامسون یکی از بندرهای ترکیه در دریای سیاه و جیهان و نیز بندری متعلق به این کشور در دریای مدیترانه است. جان
سپاسگزارم همکارم مهداد قاسمفر. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت نیمه شب که 33 دقیقه گذشته، 33 دقیقه وارد روز شنبه شدیم. میرسیم آرام آرام به تکرار برنامه پیک فرهنگ از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من جان خاکزاد به اتفاق همکارم مهداد قاسمفر که کنار من در استودیوست و آنور شیشه پشت دستگاه ها که پر از دگمه و اینجور چیزاست که صدای ما رو پخش میکنه، مهداد به اتفاق مهداد و همه همکارانم که منو در ارائه این مجله خبری یاری دادن، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. و اما در پیک فرهنگ هفته خبر مراسم یادبود صادق هدایت در پاریس رو خواهید شنید، نگاهی به حال و هوای جشنواره ونیز نیز خواهیم داشت و گفتگوی ویژه با رایکا شهابی یغمایی خواننده جوان اپرا. این شما و این امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام،
امیر مصدق کارتوزیان هستم. در کنار شما در این هفته با نگاهی به حال و هوای 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز و فیلم‌های کارگردانان ایرانی در این جشنواره.
امیر نادری بود و مرجان ساتراپی
و با صدای رایکا شهابی یغمایی، خواننده جوان ایرانی اپرا در سان فرانسیسکو. اینک با صدای تحول یافته از مزو سوپرانو به سوپرانو با ماجرای این تغییر.
این تحول روز 5 نوامبر 2010 اتفاق افتاد و همینطور که دارم بهتون میگم واقعا در عرض یک روز.
اول یک خبر. ایرانیان مقیم پاریس برنامه‌هایی را برای یادبود صادق هدایت، نویسنده بوفکور و سگ ولگرد، پیشتاز داستان نویسی مدرن ایران، تدارک دیدند به مناسبت 60مین سالگرد خودکشی او از جمعه شب 18 شهریور 9 سپتامبر. کاظم ایزدی مسئول سازماندهی سخنرانی‌های انجمن اجتماعی فرهنگی خطه:
در برنامه اولمون سخنرانی آقای دکتر جمشید بهنام استاد دانشگاه هستند و خانم هورا یاوری که عضو ایرانیکا هستند از آمریکا، و روز یک شنبه در برنامه دوم ما نمایشگاهی از نقاشی‌های هدایت و عکس‌های هدایت رو خواهیم داشت به همراه نمایشی از کارهای صادق هدایت، مخصوصاً این چند روز آخر حیاتش در پاریس و روخونی بعضی از کتاباش مثل سقطر خون و که آقای حمید دانشور این کار انجام میده. دوم اکتبر هم سومین برنامه صادق هدایت هست که دو تا فیلم از صادق هدایت آقای خسرو سینایی تهیه کرده که اون دو تا فیلم رو به نمایش خواهیم داشت و درباره شون بحث میکنیم.
پیک فرهنگ.
در ایتالیا، در همون جایی که آلپاچینو هنرپیشه هالیوود جایزه افتخاری فیلمسازی کلتور را به پاس یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد، فیلم مرغ و خورش آلوی مرجان ساتراپی، کارگردان ایرانی مقیم پاریس که قبلا فیلم پرسپولیس او توجه تماشاگران و ناقدان سینما را به خود جلب کرده بود، در 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در بخش مسابقه با 21 فیلم دیگر رقابت می‌کند. از جمله نیمه مارس جورج کلونی و رویه خطرناک دیوید کروننبرگ. فیلم کشتار از رومن پولانسکی، کارگردان گریخته از هالیوود، بر اساس داستانی نوشته یاسمین رضا، نمایشنامه نویس ایرانی تبار فرانسوی. کات از امیر نادری هم اولین فیلمی بود که در بخش افق‌های این جشنواره به نمایش گذاشته شد. در کنار اینها در بخش مستند فیلم خارج از تهران در این جشنواره به کارگردانی مونیکا ماجونی درباره پناهجویان ایرانی بعد از انتخابات 22 خرداد 1388. با این مقدمه سری میزنیم به جشنواره امسال فیلم ونیز همراه با محمد عبدی، ناقد فیلم که از روز شنبه 31 اوت 9 شهریور در جشنواره حاضر بوده.
این دوره جشنواره ونیز خب طبق معمول پرشر و شور بود و پرسر و صدا، اما امسال متفاوت بود با سالهای قبل. اولین نکته این بود که خب خیلی فیلم‌های مطرح رو در یکی دو روز اول نشون دادن، شاید می‌خواستن که در همون روزهای اول خیلی جشنواره پرسر و صدایی داشته باشن، یعنی تمام چهره‌های مطرح رو گذاشتن روزهای اول، از جمله فیلم مادونا، فیلم کراننبرگ، فیلم پولانسکی. در نتیجه بعد از روزهای اول یه مقدار حال و هوای جشنواره اومد پایین و در سطح روزهای اولش باقی نموند. این یه موضوع. دوم این بود که فیلم‌های بخش مسابقه امسال نسبت به سال‌های قبل یه افت قابل ملاحظه‌ای داشت. چندین فیلم وجود داشت در بخش مسابقه که بسیار از منتقدین حتی می‌پرسیدن که چطور این فیلم‌ها انتخاب شدن و برای چی این فیلم‌ها به نمایش در میان. در نتیجه میشه گفت در جهت کیفیت فیلم‌های مقدار افت کرده بود نسبت به سال‌های قبل.
فیلم‌های مربوط به ایران در موردشون چی گفته میشه؟
خب از داخل ایران که هیچ فیلمی وجود نداره جز یک فیلم که عنوانش از این فیلم نیست، ساخته جعفر پناهی و مجتبی میتعمال، که خب اونم قبلا در جشنواره کن به نمایش در اومده بود. این بار فقط یک نمایش ویژه‌ای براش گذاشتن به دلیل مسائل حقوق بشر. به غیر از اون خب ایرانی‌های خارج از کشور سهم داشتن در جشنواره. امیر نادری بود و مرجان ساتراپی. نادری خب سال‌هاست که در نیویورک زندگی می‌کنه، حالا فیلمی ساخته در ژاپن راجع به یک عاشق سینما که درگیر یاکوزاها و مافیاها میشه و قصه فیلم قصه یک عاشق سینماست که با مشکلات مربوط به تهیه فیلم یعنی پول درآوردن برای فیلم ساختن درگیره و از طرفی بعد قرضی که برادرش بالا آورده رو پس بده با کتک خوردن خودش. شاید یه جور حدیث نفس برای خود نادری که به سختی شاید داره فیلم میسازه و با مشکلات مالی گریبان گیره. فیلم خب نظرات در واقع منتقدین رو تقریبا جلب کرده بود به خودش و به عنوان فیلم افتتاحیه بخش افق‌ها به نمایش در اومد و این بخش هم خودش جوایز خاص خودش رو داره. حالا باید دید یا جایزه نصیب خودش میکنه یا نه. فیلم دیگه که در واقع در بخش مسابقه بود فیلم مرجان ساتراپی و فرانسون پارانو بود به اسم مرغ و خورش آلو که خب این فیلم تجربه دوم این دو کارگردان بعد از پرسپولیس همون حالا هوای فانتزی رو داره و نظرات متفاوتی رو برانگیخت. بعضی از منتقدین کاملا دوست داشتنش و بعضی دیگه اون رو یک فیلم ضعیف نسبت به پرسپولیس ارزیابی کردن. با این حال ساتراپی ظاهرا هنوز امید داره که بتونه جزو برندگان جشنواره ونیز امسال باشه.
فیلم کشتار رومن پولانسکی هم که زبان زد عام و خاص اونجا تو جشنواره ونیز برای بردن جایزه اصلی شیر طلایی بر اساس داستان یاسمین رضا نمایشنامه‌نویس ایرانی تبار فرانسوی.
بله این فیلم در واقع تا به اینجا محبوب ترین فیلم بوده بین منتقدین، یعنی اگر شما به جدول هایی که در نشریات چاپ میشه نگاه بکنین این فیلم بیشترین ستاره رو گرفته از منتقدان مختلف. خب بر اساس نمایشنامه خدای کشتار نوشته یاسمین رضا نوشته شده که خب نمایشنامه نویس فرانسوی اما ایرانی تبار که با نمایشنامه هنر البته در ایران خیلی معروف شد و بارها این نمایشنامه در ایران به چاپ رسیده و اجرا شده. این فیلم خب فیلم خوش ساختی مثل بقیه فیلم های پولانسکی و فیلم دیوانه واری باز مثل بقیه فیلم های پولانسکی و تا به اینجا بخت اصلی شیر طلایی جشنواره امساله. با این تبصره که خب خود پولانسکی نتونسته بیاد به جشنواره برای اینکه وکیلش بهش نصیحت کرده که بهتره که سفر نکنه به ایتالیا به خاطر همون پرونده قضایی که در امریکا داره و ممکن بود که به دلیل روابط قضایی ایتالیا و امریکا باز مشکلی برای پولانسکی پیش بیاد. برای همین اگر هم فیلم جایزه رو ببره پولانسکی در جشنواره حاضر نخواهد بود.
یعنی اون اتهام تجاوز که هنوز پروندهش بازه.
بله دقیقاً.
جشنواره فیلم ونیز شنبه شب پایان می‌یابد. هفته بعد باز همراه با محمد عبدی مروری خواهیم کرد بر فیلم‌های برنده و همچنین فیلم‌های قابل توجه در 68مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز. از سالن سینما به تالار اپرا می‌رویم. انقلاب 22 بهمن 1357 پر واضح است که خیلی چیزها در ایران عوض شد. یکی از اینها برخورد حکومت با موسیقی بود، به ویژه با موسیقی غربی از جمله موسیقی کلاسیک و در این زمینه الاخص با اپرا. لباسای زرق و برقدار و به خصوص نیازمند بودن اجرای اپرا به تکخانی زنان هم کمکی به تغییر این برخورد نمی کرد و چندان نمی کند. از همین رو در 30 سال گذشته زنان اپراخوان ایرانی توانستند در خارج از ایران جلوه کنند و دختران ایرانی زمانی در این رشته سرآمد شدند که پا به دانشگاه‌های خارج از ایران گذاشتند. یکی از این زنان رایکا شهابی یغمایی است که پس از 15 سال آموختن موسیقی در کالیفرنیا، دریافت لیسانس و فوق لیسانس در این رشته به ترتیب از دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و کنسرواتوار موسیقی سان فرانسیسکو به تازگی صدایش از متسو سوپرانو به سوپرانو متحول شده. آمریکا شهابی یغمایی برنده چند جایزه اپرا اجراهای بسیاری را در معروفترین تالارهای اپرا در غرب آمریکا از جمله در سان فرانسیسکو و همچنین اجرای کارمن در رومانی را در کارنامه دارد. رایکا شهابی یغمایی ترانه های محلی ایرانی را هم به سبک اپرا می خواند. رایکا شهابی یغمایی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
محتاب شبان، محتاب شبان، آیام، 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 آیام تکوتی من، عزیز من، جان دل من.
خانم رایکا شهابی یغمایی، تا پیش از نوروز امسال صدای شما مزو سوپرانو ردبندی می شد، اما حالا سوپرانو صداتون. درباره آغاز این تحول بگین خانم شهابی یغمایی.
من 15 سال رمان خواننده مزو سوپرانو خوندم. در تمام طول این مدت خودم همیشه می دونستم که یک صدای دیگری که مناسب من هست، مناسب رایکا هست، در درون من هست ولی هنوز بیرون نیامده. و هم من و هم معلمم جین رندولف که من 11 ساله باهاش کار میکنم، تصمیممون این بود که این برنامه رو ما پافشاری روش نمیکنیم، همینطوری روی تکنیک کار میکنیم و زمانی که برای بدن من تحول قرار اتفاق بیفته، خودش خود به خود و به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد. و دقیقاً هم همینطور شد. در واقع این تحول روز 5 نوامبر 2010 اتفاق افتاد و همینطور که دارم بهتون میگم واقعا در عرض یک روز. تمام 15 سالی که من خوندم و به خصوص 11 سالی که با جین کار کردم، که در واقع میتونم بگم اون 11 سال واقعا حساب میشه توی کاری که من کردم، توی خوندن، روی تکنیک کار کردیم و روی نفس کشیدن و اینی که بدن من چون بدن کوچکتر و ضعیفتری هستش نسبت به خواننده اپرا، با صدای من که صدای بزرگ و رسایی هستش، این دوتا بتونه با هم دیگه کار بکنه. یک عامل دیگه این وسط هستش و اون اعتماد به نفس هست. برای من این بودش که من تکنیک خودم رو اعتماد بکنم بهش و بدونم که نفسی که دارم میکشم به اندازه صدایی که دارم هستش. بنابراین وقتی که من در ماه اکتبر کنسرت داشتم و دوست بسیار عزیزم لوریس چکنواریان اومد به سان فرانسیسکو و اومدن و کنسرت منو دیدن، بعد از این کنسرت خیلی به حالت روک و راست به من گفتن تو مت سوپرانو نیستی، گفتن سوپرانو هستی. و من گفتم که آقای چکنواریان چه این حرفو میزنی، من خیلی سعی کردم که سوپرانو رو بخونم ولی نمیشه. گفتن چی خوندی؟ گفتم اپراهای موزارت مثل رولای سوزانا، دسپینا، زلینا. و گفتن نه اصلا نباید اینا رو بخونی، تو لیریک سوپرانو هستی، باید بری میمی، باترفلای، لیو، پوچینی، باید اینا رو بخونی. و من فکر کردم چی دارن میگم به من. مثلا گفتم شما جسه منو نگاه کردی، مثلا مگه میشه من پوچینی بخونم؟ گفتن آره برو برو پوچینی رو باز کن بخون ببین چه احساسی داری. سکور مادام باترفلای باز کردم و آریای معروف مادام باترفلای اون بلدی رو خوندم و خودم باورم نمیشد که میتونم این آریا رو بخونم. همیشه فکر میکردم آدمایی که این اپرای پوچینی رو میخونن مثلا جسته‌شون دو برابر منه و صداشون چهار برابر منه و مثلا من اصلا اون آهنگا رو نمیتونم بخونم. و داشتم میلرزیدم، حتی زنگ زدم به معلمم و گفتم من الان اینو خوندم و میتونم بخونم، خیلی هم کوالیتی این آهنگ خوبه، چیکار کنم؟ خلاصه هیچی، گفت بودو بیا اینجا. رفتم اونجا و پیانیستم هم اومد و آریاهای مختلف پوچینی رو خوندم، بعد آریاهای لیریکتر موزارت رو خوندم و هیچ وقت یادم نمیره همطور وایساده بودیم و ستایی همدیگر نگاه میکردیم، اشک از چشمام در میومد. میخوام که 11 سال طول کشید که من این کشف رو در مورد خودم بکنم، قبول این واقعیت که من لیریک سوپرانو هستم، که من این خواننده امروز هستم. یکی از بهترین و بزرگترین تحولاتی بود که تو زندگی من اتفاق افتاد.
اشارتون به لوریس چکناواریان، آهنگساز معروف ایرانی بود که این تحول رو به شما نوید داد. حالا در زمینه اپراهای غربی که بهشون اشاره کردین، یکیش هم اجرای کارمن بوده از بیزت. چقدر طول کشید مثلا آماده بشین برای اون اپرا تا از عهده انجام حرکات نمایشی و رقصاش و هماهنگی با موسیقی بر بیاین تا اولین شب اجرا؟
برای اپرای کارمن، خب من این اپرا رو 3 بار اجرا کرده بودم، بنابراین هر دفعه مقدارش با دفعه دیگه فرق داشته. من کلاس رقص فلامینکو برداشتم، از لحاظ جستجو کردن در مورد رولش یا اینکه مثلا کارمن کی هست، یک کلی برنامه زندگیش چه شکلی اینا، خب اینا رو در بگم 6 ماه 9 ماهی که قبل از اینکه بدونم میخوام این اپرا رو اجرا بکنم، شروع میکنم روش کار کردن و تحقیق کردن که من جزئی از وجود اون کاراکتر بشم.
یه اجرای تک نفره هم از آمور داشتیم به زبون انگلیسی که خیلی شوخ و شنگ بود و تماشاگرها خوششون آمده بود و ازش به خنده افتاده بودن. قبلا هم فردریکا فان استاده، اپراخوان مزو سوپرانوی آمریکایی معروف به فلیکا، همین قطعه رو اجرا کرده بود.
من در این مورد به خصوص آمور اجرای فلیکا رو ندیده بودم، ولی فلیکا دوست من هستش. دلیلی که اصلا من سانفرانسیسکو زندگی میکنم و به اینجا از لس آنجلس اومدم به خاطر فلیکا بود، به خاطر اینکه فلیکا منو به جین که معلم خودش هست معرفی کرد و من شروع کردم با جین کار کردن. و فلیکا توی زمانی که من متو سوپرانو بودم خیلی به من کمک کرد و یاد داده بود، من باهاش کار کردم، ولی در این مورد به خصوص من اصلا اجرای فلیکا رو ندیدم. و جالبه برام که خواه نخواه شاید حرکاتم مدلی بوده که بیننده های منو روی یوتیوب به یاد فلیکا انداخته. 100% من اپرا خونهایی که قبل از من یک کاری رو انجام دادن و یا معروف هستن رو کارشون رو میبینم و ازشون یاد میگیرم. سعی میکنم خیلی بهشون گوش ندم، به خاطر اینکه ما خواننده ها گوشای خیلی خیلی قوی داریم و یکی از کارهایی که خواهی نخواهی انجام میدیم تقلید صدا از یک آدم دیگه هستش و این کار میتونه خیلی ضرر داشته باشه برای خواننده اپرا، به خاطر اینکه صدای خودتون رو اجرا نمی‌کنی، یکی دیگه این اجرا رو کرده، اجرای شما چی هستش؟
خب حالا در مورد صدا گفتین، ولی در مورد حرکت چی؟ برای خوندن اپراهای تک نفره با پیانو مثلا در قطعات ایرانی گل سنگم، شکار آهو مربوط به 4 سال پیش، یا گل پامچال، سر اومد زمستون، و به خصوص عزیز جون در نوروز امسال، از حرکات صورت و بدن برای بیان احساس شعر استفاده میکنیم. این حرکات رو چطور انتخاب میکنی؟
اجرای نفس بر من یه چیزی بوده که همیشه خیلی طبیعی اتفاق افتاده. من خیلی هم کم کلاس برداشتم در اجرای نقش، یه چیزی بود که همیشه من خیلی قوی بودم توش. هیچ وقت فکر نکردم در مورد به خصوص آهنگای ایرانی در مورد اجرای نقشم، یه چیزی که همیشه برام بالا طبیعی اومده. ولی اینکه توی آهنگام اجرای نقش رو قاطی میکنم، به خاطر اینکه من فکر میکنم هر آهنگی، اگه چه اپرا باشه و چه آهنگ تک برای خودش باشه، یک داستانی رو داره تعریف میکنه. وقتی که من میخوام اجرا بکنم، چه آهنگ باشه چه داستان اپرا باشه، همیشه میرم توی روح اون آدمی که در واقع زبون اون من دارم این اجرا رو میکنم و سعی میکنم ببینم احساسات این آدم چیه، شرایطش در این موقعیت چیه. بنابراین حتی آهنگای ایرانی رو هم من از زبون اون آدمی که داره این آهنگ رو میخونه اجرا میکنم. در واقع رایکا نیست، ولی اون آدمیه که این آهنگ رو داره میخونه و یک حرفی رو داره میزنه به زبون خودش.
آخ
شما قبلا توی مصاحبه گفتین که میخواین موسیقی اپرا رو بیشتر به ایرانی ها بشناسونین و موسیقی ایرانی رو هم میخواین به خوانندگان غربی اپرا و موسیقی دانان غربی بشناسونین. به طور کلی بپردازیم به این بخش اول این خواستتون. فکر میکنین از کوشش‌های اول اولین باغچبان و پری زنگینه و مینو جوان و سیمین قدیری و دیگران تا به حال چقدر شوق و ذوق به وجود آمده میان ایرانیان برای توجه به این نوع موسیقی، موسیقی اپرا؟
من فکر میکنم که تمام این آدم ها، باغچبان، زنگینه، مینو جوان، تا یه حدی در حال اپرا رو شناسوندن، ولی ایرانی ها به اون حالتی که فرهنگ های دیگه اپرا رو میشناسن با اپرا آشنایی ندارن و این جای تأسفه، به خاطر اینکه اپرا پیوند ادبیات و شعر با موسیقی هستش و برای فرهنگی مثل فرهنگ ایرانی که یکی از کشورهایی هستش که اصلا شعر و شاعری ازش بیرون اومده، یعنی کشورهای دیگه به ایران نگاه میکنن برای نوشتن شعر. این همه شعرهای زیبا، مثلا فردوسی، حافظ، مولانا، این شعرها نوشتن، تبدیل به اپرا نشده، نگه هیچ کدومش. آقای مثلا لوریس چکنواریان خیلی از داستانهای فردوسی رو، شاهنامه رو تبدیل کرده، مثلا رستم و سهراب تبدیل به اپرا کردن، ولی فرهنگ ما هنوز اون آشنایی رو با اپرا نداره و من خیلی امیدوارم که بتونم این کار رو برای فرهنگ خودمون انجام بدم.
کوشش‌هایی که تحت عنوان پرژن ملودی پروژکت آغاز کردین خانم رایکا شهابی یغمایی تا کجا پیش رفته؟
در حال حاضر پرژن ملودی پروژکت هم با ارکستر اجرا داشته و هم با کنسرت هایی که با پیانو هستش. نزدیک 20 تا آهنگ رو الان من با دیوید گارنر که کامپوزری هست که من باهاش کار میکنم روی این پروژه، با هم روش کار کردیم. برای سال 2013 ردوود سیمفونی 6 تا دیگه از این آهنگ ها رو با ارکستر اجرا خواهد کرد. شاید مثلا یه مقدار جدید باشه، یه مقدارش از آهنگ های قبلی باشه استفاده بکنیم و گام بعدی این هستش که سی دی این آهنگ ها رو تولید بکنیم.
بعد با اپرا خوان‌های دیگه ایرانی هم در ارتباط هستین، مثل کامیلیا دارا، نسرین عسگری و شیرین عسگری، معروف به سه سوپرانوی ایرانی، یا دریا دادور و گیتی خسروی؟ اینها
بعضی از این اسم‌ها رو بله، من موقعی که سه سوپرانو کامیلیا دارا، نسرین و شیرین عسگری بود در سان فرانسیسکو باهاشون ملاقات کردم. از اون موقع شیرین و نسرین دوستای من شدن و ما با هم در تماس هستیم. من خیلی براشون احترام قائلم. میدونم که الان گروه سه سوپرانو دیگه با کامیلیا دارا کار نمیکنه. خواننده جدیدشون رو نمیشناسم، من ملاقاتم نکردم. دریا دادور رو هم چندین سال پیش در سان فرانسیسکو و نیویورک ملاقاتش کردم. به مراتب خودش بسیار بسیار کار کرده توی کار ایرانی. میدونم که فقط هم کار ایرانی انجام میده. گیتی خسروی رو من متاسفانه نمیشناسم و افتخار آشنایی باشون رو نداشتم، ولی خیلی دوست دارم هر ایرانی که توی رشته کلاسیکال میوزیک کار میکنه باهاش آشنا بشم و ازش هم یاد بگیرم و هم باهاش شاید انشالله کار بکنم.
آرزوتون چیه؟ چه نقشی از چه اپرایی رو دوست دارین در کدوم تالار دنیا برگزار کنین؟
اولین آرزوم اینه که همیشه بتونم بخونم. آرزوم هستش که تمام اپراهای پوچینی رو اجرا بکنم، حالا که لیریک سوپرانو شدم، و دوستم به بالاترین جایی که میتونم برسم برسم. بنابراین اون هیچ وقت حد و مرز نداره. اگه متروپولیتن اپرا هستش، متروپولیتن اپرا. اگه سان فرانسیسکو اپرا هستش، سان فرانسیسکو اپرا. من دوستم همیشه هیچ وقت وای نستم. و خب یکی از بزرگترین آرزوام اینه که یک روزی در ایران اجرا داشته باشم و اپرا رو با سوپر تایتل های فارسی اجرا بکنم.
تالار وحدت؟
بله، در تالار وحدت.
این اجرایی که تو پاییز دارین، آذر ماه، ماه اکتبر، چی هست؟ چی رو اجرا میکنی؟
Redwood سیمفونی از من خواهش کرده که 5-6 تا از آهنگای پروژه ملودی پروژکت رو با ارکستر بخونم. برای ماه آذر از من خواهش کردن که با پیانو یک کنسرتی بذارم که توی اون کنسرت هم آهنگای ایرانی رو من اجرا کنم و هم اپرا و هم برادوی میوزیکلز. این یکی از فرمای مورد علاقه من هستش، این مدل کنسرت دادن که از هر مدلی توش یه مقداری باشه، یعنی هم به زبان ایرانی هم اپراهای دیگه و همین که برادوی. در روز 28 اکتبر این کنسرت در ردوود سیتی اجرا خواهد شد.
گفتگو با رایکا شهابی یغمایی، خواننده جوان ایرانی اپرا، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید.